غذای مخصوص انوشیروان است و با این ترفند می توان او را به دام انداخت و از بین برد. روز بعد مشاور و ساحر به دربار رفتند. موقع ناهار بود. غذای مخصوص انوشیروان را آشپزان مخصوص انوشیروان درست کرده بودند و پسر کوچک وزیر آن را برای انوشیروان می برد. مشاور به پسر وزیر گفت: این چیست که در دست داری؟ پسر گفت: غذای مخصوص جناب پادشاه است. مشاور گفت: روپوش را بردار ببینم. پسر وزیر هم روپوش غذا را برداشت و در همان لحظه جادوگر سحری بر آن غذا دمید و غذا زهر شد. مشاور بلا فاصله نزد انوشیروان رفت و وقتی پسر وزیر غذا را برای او آورد، مشاور به انوشیروان گفت: جناب پادشاه، این غذا مشکوک است و صلاح نیست بدون آزمودن آن لب به غذا بزنید. انوشیروان که خودش هم کمی مشکوک شده بود به وزیر و پسرش گفت: شما کسی از این غذا بخورید. وزیر و پسرش که از همه جا بی خبر بودند غذا را خوردند و در دم جان باختند. انوشیروان که بی خبر از همه مسائل پشت پرده بود از این کار وزیر به شدت ناراحت شد. او مشاور خود را که در واقع گمان می کرد جانش را نجات داده است به عنوان جانشین وزیر به وزارت انتخاب کرد. ماها از این قضیه گذشت و ظاهراً قضیه وزیر تمام شده بود. روزی مشاور و چند نفر از درباریان با هم درباره سحر و جادو سخن می گفتند و برخی آن را انکار و برخی تأیید می کردند. مشاور پادشاه که دیگر وزیر شده بود در آن بین گفت: من که کاملا به جادو اعتقاد دارم، چرا که روزی به چشم خود دیدم که جادوگری بر غذایی دمید و آن را زهر کشندهی کرد و باعث قتل چند نفر شد. انوشیروان با شنیدن این سخن یاد وزیر خود افتاد و حد زد موضوع وزیر و پسرش هم از این نوع بوده است. او دستور داد مشاور خود را که همینک وزیر شده بود دستگیر کنند و تهدید کرد که باید واقعیت را بگوید وگرنه کشته می شود. وزیر هم به اصل ماجرا اشاره کرد. پادشاه دستور داد جادوگر را دستگیر کردند و او را به همراه وزیر به سزای عملشان رساندند. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تو کی تو بیما میچشی زهری جداگی را غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حمد بی حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید با وضعیت آشفته بازار کار در روسیه، مهاجران برای پیدا کردن جای کار مطمئن و باوریناک و دنبال فرصتی هستند که بتوانند در نقاط دیگر جهان برای خود جای کار مناسب پیدا کنند. بنابر اطلاع سامانه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، در سالهای اخیر مهاجران کاری تاجیک از سبب مشکلات پیش آمده در قلمرو روسیه و کشورهای اروپایی و کره جنوبی سفر کرده اند که این وزارت تلاش میکند تا روند مهاجرت تاجیکان به این کشورها را زیر نظارت داشته باشد و از طریق قانون برای پیدا کردن کار در قلمرو کشورهای خارج و مهاجران کاری تاجیک کمک کند. سامانه پرستیجه در رابطه با موضوع مهاجرت کاری تاجیکان به سمت کشورهای اروپایی و کره جنوبی نوشته است که چندی از مهاجران تاجیک فراتر از روسیه کار می‌جویند و با پیدا شدن امکانیت به اروپا، امریکا یا کره می‌روند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان 22 نفر متخصصان ساحه کشاورزی را روز 10 اکتبر سال جاری به کره برای کار فرستاده است. بنابر نوشته سامانه وزارت مهنت تاجیکستان، در اساس شرطنامه به امضا رسیده بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و شهر خمپیانگ مضافات جالانم دای جمهوری کره آید به انتقال قوه کاری از جمهوری تاجیکستان برای عملی نمودن کارهای موسمی طبق درخواست کارفرما، 22 نفر متخصصان ساحه کشاورزی بعد از گذشتن مرحله آمادگی پیش از سفر در مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجرت کاری در شهر دوشنبه روز 10 اکتبر سال جاری میلادی توسط شهر تاشکند به سئول جمهوری کره برای عملی نمودن فعالیت کاری موسمی سفر نمودند. تأکید شده است که در عموم 78 نفر نامنویس شده، موافق طلبات کارفرمای کاریگی 58 نفر صاحب روادید جمهوری کاری شدند. در مرحله اول 22 نفر شهروندان روز 10 اکتبر و بعداً 36 نفر روز 16 اکتبر توسط خط سیر تاشکند سئول به جمهوری کره برای کار سفر کردند. ماه ایول امسال دوشنبه و سئول به توافق رسیدند که مهاجران کاری تاجیک را به کره جنوبی سفر بر نمایند. اخیراً در ملاقات شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با کوان دانگ ساک سفیر کره جنوبی در تاجیکستان، ضمن ارزیابی این موضوع به این نتیجه رسیدند که تا بلد شدن مهاجران کاری تاجیک به زبان کوریایی آنها را میتوان با کار در کارخانه و شرکت‌های کوریایی در قلمرو کشورهای دیگر اعزام کنند و از جمله شهر سنت پیتربورگ روسیه. شیرین امانزاده در نشست مطبوعاتی نهادش گفت که تمام زمینه‌های رسمی و حقوقی همکاری تاجیکستان و کره جنوبی در سمت مهاجرت کاری فراهم شده است و تنها مشکلی که در میان مهاجران کاری به سمت کره جنوبی هست دانستن زبان این کشور است. فروخ احمدوف، یک شهروند تاجیکستان که سالهای اخیر در کره جنوبی قرار دارد، میگوید که کار در این کشور به مراتب بهتر از روسیه است و گفته ای وی هم در مناسبت هم در سطح معاش و زندگی کره صدها مراتبه بهتر از روسیه است. فقط در اینجا با مهاجران تاجیک ویزای دراز مدت کاری نمیدهند. این مشکل باید در سطح دولتی حل شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اما در رابطه با سفر مهاجران کاری تاجیک به سمت اروپا، قسمتی از تاجیکان برای پیدا کردن جای کار راه به سمت آمریکا پیش گرفتند. اخیراً یک خانواده تاجیک بار اول روادید مهاجرت را به ایالات متحده آمریکا از سفارت این کشور در دوشنبه دریافت کرده است. سفارت آمریکا روز 7 اکتبر با نشر این خبر نوشت که من بعد تمام ویزه یا روادید مهاجرت به این کشور از دوشنبه داده می شود. قبلا شهروندان تاجیکستان برای دریافت روادید به المات‌های قزاقستان می رفتند. سفارت آمریکا در دوشنبه با نشر عکس این خانواده تاجیک با آنها سفر خوب و زندگی نو را در آمریکا خواسته است، اما سفارت نام این خانواده را اعلان نکرده است. موسم یک ماهه آزمون دریافت حق مهاجرت به آمریکا که همچون آزمون گرین کارت معروف است، روز 5 اکتبر شروع شد. آمریکا هر سال برای 55,000 نفر در سراسر دنیا امکان دریافت حق اقامت و کار در این کشور را توسط کارت سبز فراهم می آرد. هر سال به حساب میانه توسط این برنامه بیش از 500 نفر از تاجیکستان هم برنده این آزمون به آمریکا برای کار سفر می کنند. ارشاد مظفروف، یک شهروند تاجیکستان که طی 5 سال اخیر در ایالات متحده کار و فعالیت می کند، می گوید تاجیکان می خواهند فراتر از روسیه کار پیدا کنند. من در آمریکا با مهاجران سر و کار دارم. مهاجران تاجیک می خواهند که بیشتر بیرون از روسیه کار پیدا کنند، زیرا دیگر روسیه برای کار کشوری استوار و باوریناک نیست. فقط برای کار در اروپا و آمریکا یا ترکیه و کره متخصص و زباندان باید بود. سال جاری میلادی یک گروه مهاجران تاجیک به بریتانیای کبیر فرستاده شدند که اساساً به کارهای دهقانی جلب شدند. کارشناسان مهاجرت میگویند که ندانستن زبان و نداشتن کسب مانع مهاجرت تاجیکان به اروپا و آمریکا است. و شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
او چطر ایاد کدوم شیش تا فریاد کدوم کسی با دادوم نرسید گیره زیاد کدوم او چطر ایاد کدوم شیش تا فریاد کدوم کسی با دادوم نرسید گیره زیاد کدوم او چطر کسی با دادم نرسید گیرای زیاد کدوم کدوم غم بگم دلی پر درد ما بگم این غمی به آچگی ما نمیدونم کی را بگم او چا کدوم غم بگم دلی پر درد ما بگم این غمی به آچگی ما نمیدونم کی را بگم او چطر ایاد کدوم شیش تا فریاد کدوم کسی با دادوم نرسید گیره زیاد کدوم او چطر ایاد کدوم شیش تا فریاد کدوم کسی با دادوم نرسید گیره زیاد کدوم او چطر او چطر کسی با دادوم نرسید گیره زیاد کدوم چبا دادم تو بیرس مرغی دلی من در خفاس من انتظارم آچه بچم بگوی بس هدوست او چبا دادم تو بیرس مرغی دلی من در خفاس من انتظارم آچه بچم بگوی بس هدوست او چطر ایاد کدوم شیش تا فریاد کدوم کسی با دادوم نرسید گیره زیاد کدوم.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی، بنده امیری هستم و برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. تأکید بر بررسی جنایت‌های ارتش آمریکا در افغانستان. همزمان با آغاز بررسی جنایات جنگی در افغانستان توسط دیوان کیفر بین المللی دیدبان حقوق بشر هم بررسی حملات مرگبار ارتش آمریکا در افغانستان را خواستار شد. دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد در 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، این نهاد به سند دست یافت که ثابت میکند نیروهای آمریکایی بر اساس اطلاعات نادرست یا پیشفرضی های غلط ده ها غیر نظامی افغان را به قتل رساندند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش می نویسد در سال 2018 و 2019 که حملات تهاجم نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یافت، غیر نظامیان بسیار کشته شدند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است باید مدارک مربوط به تمام حملات شبانه در افغانستان ارائه شود، به ویژه در حملاتی که سازمان سیا در آن دخالت مستقیم داشته است. تأکید دیدبان حقوق بشر بر لزوم رسیدگی به جنایت ارتش آمریکا در افغانستان همزمان با شروع بررسی جنایت جنگی نظامیان آن کشور توسط دیوان کیفری بین المللی از یک مطالب بین المللی از سوی افکار عمومی در این پرونده حکایت دارد. آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در دوره حضور 20 ساله اشغال افغانستان مرتکب جنایت زیاد جنگی شدند که خواستار مردم این کشور و همچنین افکار عمومی بین المللی محاکمه عوامل این جنایت است. با وجود واضح بودن جنایت جنگی نیروهای آمریکایی و نتا در افغانستان، بر اساس اعتراف برخی مقامات آنها و مدارک افشا شده در رسانه‌های غربی، اما همچنان کاخ سفید از پذیرش مسئولیت این جنایت و همچنین پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان جنگی افغانستان خودداری می‌کنند. پاتریسیا گوسمن، رئیس حقوق بشر آسیا و کارشناس ارشد حقوق بشر افغانستان میگوید آمریکا و انگلیا درباره بسیاری از موارد از بررسی تحقیقات دقیق در مورد حوادث اتفاق افتاده در جریان جنگ افغانستان کنار رفته است و این به معنای آن است که کشورهای غربی در مورد کارهای خود در مورد نقض حقوق بشر و کشتار غیر نظامیان به خصوص زنان و کودکان در افغانستان پاسخگو نیستند. ملاقات یتیمو با تاشیف در دوشنبه. سیمومین یتیمو و قمچیبک تاشیف مسائل مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را در شهر دوشنبه بررسی کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه پرسا تیجه، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با همتای قرغیزش قمچیبک تاشیف در شهر دوشنبه مسائل معین سازی علامت گذاری مرز را بررسی کردند. سیمومین یتیمو و قمچیبک تاشیف در پی بررسی مسائل مرزی پروتکل جدید را امضا نمودند. گفته می شود که این پروتکل در پی ملاقات هیئت حکومت تاجیکستان و قرغیزستان در شهر دوشنبه تحت رهبری سیمومین یتیمو و قمچیبک تاشیف امضا شده است. اما تا به حال تفصیلات این پروتکل امضا شده رسانه‌ای نشده است. تنها تأکید می گردد که ملاقات در فضای دوستی و حسن همجواری جریان گرفت. جانب ها به توافق رسیدند که جلسه نوبتی کمیسیه مذکور در جمهوری قرغیزستان دایر کرده می شود. رشد همکاری پزشکی ترکمنستان و استراخان. سرکنسول ترکمنستان در استراخان روسیه از دانشگاه پزشکی بازدید و در مورد همکاری پزشکی گفتگو و رایزنی کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، نوری گلاو سرکنسول ترکمنستان در استراخان روسیه از دانشگاه پزشکی استراخان بازدید و با آلیگا باشکیان رئیس مؤسسه گفتگو کرد. باشکیان در این دیدار گفت نقطه های همکاری زیادی وجود دارد. برگزاری کنفرانس های علمی و عملی، تحقیقات علمی مشترک، برگزاری المپیادهای مشترک پزشکی از جمله آنها است. در این دیدار لاریسا اوردوچکی نماوین امور بین المللی دانشگاه پزشکی استراخان هم گفت در حال حاضر در چارچوب یک تفاهم نامه همکاری با دانشگاه پزشکی ترکمنستان به نام مراد گوریو اقدام مشترک برای تحقیقات در چارچوب استانداردسازی مواد گیاهی دارویی، مطالعه خاص فیزیکی و کیمیایی، فرمولوژیکی مواد فعالیت بیولوژیکی با منشأ گیاه و همچنین انجام کارهای آموزشی و تعیین فعالیت فرمولوژیکی نوع خاص از گیاه دارویی برنامه‌ریزی شده است. رئیس دانشگاه استراخان تأکید کرد زمینه‌های فعالیت دانشگاه ما متفاوت است، بنابر این ما فرصتی را برای تقویت و گسترش همکاری نه تنها با دانشگاه‌ها بلکه با نمایندگان جامعه پزشکی ترکمنستان می‌بینیم. 180 دانشجوی ترکمنستان در رشته‌ها و زمینه‌های مختلف آموزشی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. شنوندگان عزیز، اکنون در تحلیل برنامه و نهمین نشست سران سازمان کشورهای ترک زبان در شهر سمرقند ازبکستان پرداخته می شود. نهمین نشست سران سازمان کشورهای موسوم به ترک زبان با عنوان دوران جدید برای تمدنهای ترک به سوی رشد و شکوفایی مشترک در شهر تاریخی سمرقند ازبکستان برگزار شد. رئیسان جمهوری و مقامات عالی رتبه ازبکستان، قزاقستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، قرغیزستان، مجارستان و ترکمنستان در نشست سمرقند مشارکت کردند. در نشست سمرقند مانند 8 نشست دیگر اهداف و خواسته های دولت ترکیه پذیرفته شده است. در حقیقت مهمترین دستاورد نشست اخیر در ازبکستان پذیرش عضویت ناظر جمهوری ترک قبرس شمالی در سازمان و اصطلاح کشورهای ترک زبان بوده است. پیش از این در جریان اجلاس ششم شورای همکاری کشورهای موسوم به ترک زبان که با میزبانی قرغیزستان در سال 2018 میلادی برگزار شد، مجارستان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. ازبکستان نیز در سال 2019 میلادی در هفتمین اجلاس این شورا در باکو به عضویت رسمی این سازمان در آمده است. ترکمنستان هم در اجلاس هشتم در استانبول به عنوان یکی دیگر از کشورهای ناظر در این سازمان پذیرفته شده است. در نشست سمرقند نیز مجارستان و ترکمنستان به عنوان ناظر در این نشست شرکت کردند.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آموز صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان و اینک بهاری دیگر.
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
فضای مجازی ما را نیز دنبال کنید.
parstoday.com/tj.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف.
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که در طول سالهای گذشته مقامات دولت اردوغان تلاش زیادی به عمل آوردند تا کشورها و سازمانهای بین المللی بخش شمالی جزیره قبرس را به عنوان جمهوری ترکنشین و به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بپذیرند. اما تا کنون هیچ کشور قبرس ترکنشین را به رسمیت نشناخته است. اخیراً دولت روسیه با انتشار یک بیانیه رسمی اعلان کرد قصد دارد به صورت مستقل نمایندگی سیاسی خود را در قبرس ترکنشین دایر کند و با این بخش از جزیره قبرس مراوده داشته باشد. متعاقب اعلام موضع رسمی روسیه، دولت ترکیه تلاش کرده است تا از طریق کشورها و سازمانهای دوست خود رفته است تا رضایت آنها را نیز جلب کند. در همین راستا به نظر می رسد مقامات ترکیه تلاش زیاد انجام داده اند تا جمهوری آذربایجان، قطر و پاکستان نیز قبرس ترکنشین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد. اما پذیرش عضویت ناظر در یک سازمان آسانتر از راضی کردن یک کشور مستقل برای اتخاذ یک تصمیم گیری مهم سیاسی است. اگرچه سازمان کشورها به اصطلاح ترک زبان به عنوان یک گروه و باشگاه منطقه‌ای از قدرت و ظرفیت چندانی برخوردار نیستند، اما تردیدی نیست که دولت رجب طیب اردوغان تلاش میکند این گروه را به شکل اغراق آمیز و جهانیان معرفی کند. جزیره قبرس یک کشور واحد و یک جزیره توریستی و راهبردی در شرق مدیترانه است که به طور رسمی عضو اتحادیه اروپا است و دولت آن در واقع یک دولت یا یونانی معرفی می شود. اما در 50 سال گذشته بخش شمالی این جزیره تحت استیلای قوای ترک قرار گرفته است و نزدیک به 100 هزار نفر از نیروهای ارتش و پلیس ترکیه در آنجا حضور دارند. دولت ترکیه اداره محلی جمهوری خودمختار قبرس شمالی را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته است و آن را جمهوری ترکی قبرس شمالی نامگذاری کرده است. اما این فقط ترکیه است که چنین کشوری را به رسمیت شناخته و حتی دوستان بسیار نزدیک ترکیه، یعنی جمهوری آذربایجان و پاکستان، تا کنون جرأت نکرده ام برای رسمیت شناختن قبرس ترکنشین گام بردارند، چرا که هر اقدام در جهت منافع ترک های قبرس و علیه بخش یونانیشینی این جزیره برداشته شود به معنای حمایت از تجزیه یک کشور اروپایی است و امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و رژیم صهیونیستی با این روند مخالف هستند. به همین دلیل بعید نیست که در روزهای آینده دولت های غربی متحد ترکیه و ویژه امریکا و اتحادیه اروپا به اتخاذ مواضع رسمی ضد دولت آنکارا و سازمان کشورهای ترک زبان اقدام نمایند. با نگاه به اخبار و حواشی نهمین نشست سازمان کشورهای ترک در سمرقند می توان به این واقعیت پی برد که نشست سمرقند به طور کامل و نمایان به محلی برای نمایش قدرت شخص اردوغان رئیس جمهور ترکیه تبدیل شده بود. نشست کشورهای ترک در شرایط برگزار شد که رئیس حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه تنها طی یک ساعت دو جایزه و نشان مهم دریافت کرد و رسانه های ترکیه این موضوع را به شکل اغراق آمیز پوشش دادند. اکثر روزنامه های ترکیه تریبون های تحت امر حزب عدالت و توسعه دولت رجب طیب اردوغان هستند. نگاه به تیتر و عکس صفحه اول روزنامه های انکارا و استانبول نشان می دهد که همگی در اقدام هماهنگ یک واژه را همچون بسامد استراتژیکی و حیاتی و رهبری برای اردوغان را تکرار کرده اند. در عین حال همه روزنامه ها در تیتر و لید خود به این موضوع اشاره کردند که گرد هم آمدن کشورهای ترک زبان و تبدیل شورای آنها به یک سازمان قدرتمند منطقه ابتکار اردوغان و زایده هوش و کاریزم رهبری او بوده است. بدیهی است که انتخاب تیترهای هدفدار و بزرگنمای از شخص اردوغان در ترکیه صرفاً انتخابات ریاست جمهوری ماه ایون سال 2023 میلادی را هدف گرفته است. پس از ناکامی های پی در پی دولت ترکیه در زمینه لشکرکشی بر کشورهای همسایه و اشغال سوریه و عراق، طرح شعار نابودی حزب کارگر کردستان ترکیه پککه، اکنون حزب حاکم ترکیه در پی یافتن راه‌های جدید برای جلب محبوبیت در داخل ترکیه است. بدیهی است که دریافت نشان عالی جهان ترک از دستان شوکت میرزیای رئیس جمهور ازبکستان هم میتواند در زمینه محبوبیت اردوغان در داخل ترکیه تأثیرات مثبتی داشته باشد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزانی شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام آن که دل کاشانه اوست. سلام دوستان گرامی و هموطنان عزیز، من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیر حضور شما عزیزان میکنیم. لطفا شما هم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. پندها و حکمت های نهج البلاغه، حکمت شماره 28، برترین زهد. امام علی علیه السلام فرماید برترین زهد نهان داشتنی زهد است. امام علی علیه السلام در گفتاری حکیمانه 28 نهج البلاغه می فرماید برترین نوع پارسایی مخفی داشتنی پارسایی است. در صدر اسلام برخی از مسلمانان نماها با پوشیدنی لباسهای مندریس زندگی در خانه های محقر و خوردنی غذاهای بسیار ساده در جامعه ظاهر می شدند. آنان در ظاهر زاهد ولی در باطن مشرک بودند، در حالی که زاهدانی واقعی بنابر فرمایش امام علی علیه السلام برخلاف میل باطنی خیش چی بسا ناچار از ترک زهد در جمع دوستان و همراهان شده و بدین وسیله سرمایه معنوی خود را از آفت ریا حفظ می نمایند. در آیین مقدس اسلام زاهد کسی است که به مالکیت و ربوبیت خدا، قضا و قدر الهی ایمان داشته باشد و هر چیزی که به او و دیگران میرسد را از ناحیه خدا بداند و به داشته هایش دل نبندد و نسبت به از دست داده ها تأسف نخورد، چنانکه امیرالمؤمنان امام علی علیه السلام در تعریف زهد از آیه 23 سوره حدید استفاده کرده است و می فرماید تمام زهد بین دو کلمه قرآن است. خدای سبحان فرمود متأسف نشوید بر آنچی از شما فوت می شود و شاد نگردید بر آنچی خدا به شما می دهد. هر کس بر گذشته اندوه نخورد و برای آینده شادمان نشود، بر هر دو جانبی زهد دست یافته است. دوستان گرامی، وقتتان به خیر باشد. در همین لحظه به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به محضر همه شما خوبان شنونده، برادران و خواهران. انشاءالله که این روزها هر کجا هستین در صحت و عافیت باشین، در پناه پروردگار عالم باشید، با نام و یاد خدا روزتون رو شروع کرده باشین و همیشه تکیگاهتون به خدا باشه، که اون کسی که تکیگاهش خدا باشه هیچگاه در زندگی احساس ناامیدی نمی کنه. با هم از فرمایشات آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه با هم صحبت می‌کردیم. خب رسیدیم، امروز هم می‌خوام براتون حکمت 28 نهج البلاغه شریف رو محضر شریف شما عرض بکنم، که حضرت در این فراز از حکمت می‌فرمایند افضل الزهد اخفاء الزهد. خب می‌دونید که زهد یکی از نشانه‌های بنده‌های خوب خدا هست، که وقتی در آیات و روایات بنده های خوب خدا رو معرفی میکنن، یکی از ویژگی هاشون رو میبینیم که اینه که نوع اهل زهدن. خب حالا زهد معناش چیه؟ یعنی انسان مثلا به تعبیر بعضی این دنیا رو طلاق بده، زندگی منهای دنیا داشته باشه، زهد اینه؟ نه، هیچ کسی نگفته زهد و زاهد کسی است که منهای زینت های خدا در دنیا زندگی بکنه. نه، دنیا رو خدا وسیله قرار داده برای ترقی ما، برای رسیدن به بسیاری از کارهای خوب. شما پول دارید، مکه میرید، حج به جا میارید، زیارت میرید، بالاخره انفاق میکنید، اینا خیلی ارزشمنده. شاید معنای زهد رو به اصطلاح اینطور معنا بکنیم که قرآن مجید هم این معنا رو برای ما بیان کرده که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما. یعنی قرآن میفرماید که زهد واقعی عبارت از اینه که انسان افسوس گذشته رو نخوره، که مثلا حالا اگر من گذشته نمیدونم این خانه رو میخریدم، حالا الان قیمتش اینطور شده، اگر این ماشین فلانی رو چیکار میکردم. یعنی آدم همیشه ذهنش درگیر گذشته ها و حساب کتاب های گذشته باشه، یا همیشه به اون چه داره درگیر و وابسته به اون باشه و دیگه از همه چیز غافل بشه، یعنی قارونوار بخواد در میان جامعه زندگی بکنه. این معنایی است که در واقع در زهد ما باید توجه داشته باشیم. یعنی زهد واقعی عبارت از اینه که انسان وابسته به دنیا نباشه، بالاخره اون چی که خدا داده به او راضی به اون باشه و او رو در مسیر خدا داره خرج میکنه. اما امیرالمؤمنین فرمودن افضل زهد اخفاء زهده، یعنی زهد هم یه جوری نباشه که یک جور فقط نمایش بازی بکنیم. دیدید دیگه بعضی آدما خب زندگی های شخصیشون یک جوره، اما تو جامعه که میاد با یقه اونطور کفشه اونطور که هر که نگاه کنه فکر کنه دیگه این ابوذر زمانه. نه، این یه حالت نفاقه که آدم فقط نمایشی بخواد زندگی بکنه، فقط به دیگران نشون بده که مثلا این خیلی آدم زاهد و فلانه، اما در زندگی شخصی خودش جوری دیگری بخواد زندگی بکنه. انشاءالله امیدواریم که این فرمایش آقا امیرالمؤمنین رو همه ما در زندگیمون مد نظر داشته باشیم و خدا این ویژگی خوب رو به ما عنایت بکنه. انشاءالله دعاهامون مستجاب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم.
البته باید توجه داشت که زهد به معنای محرومیت نیست، بلکه چنانکه خدا در قرآن فرموده است مؤمنان باید از نعمتهای طیبی دنیا استفاده کنند، ولی اجازه ندهند که قلبشان بدان تعلق خاطر پیدا کند. چنانکه در سوره اعراف آیه 32 آمده است، می فرماید ای پیامبر بگو زینتها و زیورهای را که خدا برای بندگانش پدید آورده و نیز روزهای طیبی و پاکیزه را چه کسی حرام برگزیده است؟ بگو این نعمتها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند و روز قیامت نیز خاص آنان است. ما این گونه آیات خود را برای گروهی که می دانند بروشنی بیان می کنیم. دوستان گرامی، شما می توانید در فضای مجازی با آدرس www.pars.de/stage ما را پیگیر باشید و از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. از این رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به حرام کردن حلال خدا هشدار داده و فرموده است. زهد این نیست که انسان حلال خدا را بر خود حرام کند، بلکه زهد بدین معنا است که انسان اطمینانش به آنچه در دست خداست بیشتر باشد از آنچه در دست خود اوست. زاهد هنگامی که راه طولانی و توشه اندکی خیش را می نگرد دنیا را نناپسند، بلکه کم و زودگذر می یابد. به همین خاطر در جستجوی حقیقت ماندگار گام می بردارد و در این راه آخرت را در برابر دنیا انتخاب می کند و رنج و سختی های این راه را بجان می خرد و با همتی بلند و پشتکار فراوان به مقصد خیش نائل می‌گردد. دوستان گرامی، این بود پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 28 برترین زهد. در همین جا برنامه راهی روشن به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه همراه و همدل ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت مادزیست فناور بین الملل می‌پردازیم. شرکت دانش بنیان مادزیست فناور بین الملل یک شرکت تولیدی بازرگانی است که هدف اولیه آن بومی‌سازی تکنولوژی و انتقال دانش فنی تولید تجهیزات پزشکی خاص به کشور ایران و تولید محصولاتی بوده است که هم نیازهای مصرفی کشور را برآورده سازد و هم پتانسیل ارزآوری و جلوگیری از خروج ارز به کشور را داشته باشد. در همین راستا با توجه به نیازهای کشور، تولید در حوزه تجهیزات پزشکی در اولویت برنامه‌های اجرایی این شرکت قرار گرفت و تمام برنامه ریزی‌ها در حیطه تولید محصولات فناورانه و تولید گام به گام تجهیزات پزشکی با کیفیت بالا و قابل رقابت در بازارهای بین المللی انجام یافته است. این شرکت در زمینه بازرگانی بر خرید و فروش ایمپلنت‌های ارتوپدی، تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین فعالیت دارد. محصولات این شرکت شامل ایمپلنت بیولوژیک، خدمات درمان اضطراری، قلب و عروق و ایمپلنت ارتوپدی است. ایمپلنت بیولوژیک کلاژنی برای جراحی عمومی یکی از محصولات ایمپلنتی این شرکت است. ترمیم فتق شکمی یکی از چالش‌های جراحان عمومی می‌باشد، چرا که بر نتایج پس از عمل تأثیر چند برابر می‌گذارد. از این رو انتخاب ماتریکس مناسب و اندازه و جنس آن اهمیت زیادی دارد. ایمپلنت بیولوژیک کلاژنی می تواند در جراحی های لاپاراسکوپی بافت های شکمی و لگنی مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل کمتر بودن حالت تهاجمی این روش نسبت به روش های دیگر و تسریع مرحله ریکاوری بعد از عمل، این ایمپلنت ها در بین جراحان محبوبیت پیدا کرده است. از موارد دیگر استفاده از اسلولار درمال ماتریکس در جراحی های اختلالات لگن می باشد. خدمات درمان اضطراری یکی دیگر از محصولات این شرکت محسوب می شود که شامل دستگاه شوک خودکار و دستگاه ونتیلاتور پورتابل است. دستگاه شوک اتوماتیک یا الکتروشوک به طور اختصاصی برای استفاده و دسترس عمومی طراحی شده تا بتواند در دقایق اول بحرانی و تا رسیدن گروه مراقبت حرفه‌ای شوک نجات دهنده را به بیمار برساند. دستگاه شوک خودکار می تواند برای احیای بیماران بالای 8 سال با الکترودهای استاندارد و بیماران 1 تا 8 سال با الکترودهای مخصوص کودکان مورد استفاده قرار گیرد. اگر بیمار دچار مشکل قلبی فیبریلیاسیون بطنی و یا تاکیکاردی بطنی شود، این دستگاه با اعمال شوک الکتریکی به موقع و مناسب در دقایق اول حمله بحرانی قلب و تا رسیدن گروه مراقبت حرفه‌ای بیمار را نجات می‌دهد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان گرامی، در همینجا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
ایران را بشنویم.
ساز نقار جمعه بازدار، جنبن دل جنبن دل جان جان، سیم برو دل برو زوغ دیدار، جنبن دل جنبن دل های جان جان، تا ایم خون فتر که تی جلا، پس چرن و سیبتن مگب دن، دور بوم لکت کفی تی گلا، باب چرن و سیتر بتنم گب دن، شاب هزار چی میره چا کنم، فردگوم تشکه یوا کنم، روز دینم دیچوم پاچه کلا، باز دینی بوم لالو بلب نتنم لبزن، من تی من سنم تو می من سنی، آخر چی بابا بکار که بیمی سو بکار، گیم بلی که بیار هرچی ببس بابا ندارم، اگه بگویم بای تدیدار، گویم بای تدیدار، تدرد من بسیار. ساز نقاره یه جوم بازار، رفت کند برا لرزشی به دل جان، بعدگاه و تو با شوق دیدار، غیر از این خیالی نباشدم ای جانان، افت یارای صحبت ندارم، با تو ای که از دیدنم شبی گلگون، رنگت از رو رفت چون شوم دور، راز دلم از پرده که یفکنم بیرون، شب کنم مهد و پیمان که فردا با تو گویم بسی درد دلها، بر دهانم نگاهت همه روز، گردم اون زمان لالو به لب نزنم لبها، من که مثل تو و تو به مثل منی، برگوچی میشود کار.